بسم الله الرحمن الرحيم. وقد انبدها مما ذكرنا أن المهدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التي ذكرناها، لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات، فلا وجه لما عن الفخر وغيره. از می شود که با این بحث دروس این مطلب روشن شد که فاعل به تداخل از چه راهی می تواند فاعل به تداخل بشود و فاعل به عدم تداخل او از چه راهی می تواند قول به عدم تداخل رو اختیار بکند. حتی دیگه قائل به تداخل یا باید تصرف بکند در ظهور قضیه شرطیه و عنوان حدوث اندل حدوث رو کنار بگذارد و یا باید ملتزم بشود به وضوع دارای حقائق متعدد است و در عین تعدد تصادق در یک فرد می کند با یک وضوع خارجی. این حقائق متعدد تحقق پیدا می کند و یا باید ملتزم بشود که قضیه شرطیه ثانیه دلالت بر اصل وجود نمی کنه بلکه دلالت بر تأکد وجود می کند. پس راههایی که قائل به تداخل می تواند از این راهها وارد بشه عبارت از همین وجوه ثلاثه‌ای بود که عرض شد. اما این که راه قول به عدم تداخل این بود که یک تقییدی در قضیه شرطیه ثانیه بیاید، اذا قلت فتوزع و اذا لمت فتوزع. دومیشو اینجوری معنا بکنی، بگیم ازا نمتا فتوزا وضوعا آخر، و چون بول نوم این طور نیست که تقدم و تأخرش همیشه یک نواخت باشه، شعنه این قید در هر دو وارد می شود. ازا قلت فتوزع وضوعا غیر ما وجب بالنوم و ازا لمت فتوزع وضوعا غیر ما وجب بالبول. قائل به عدم تداخل فقط یک همچه قیدی در قضیه شرطیه در متعلق جزا ایجاد می کند. پس تا اینجا مبنای قول به تداخل و مبنای قول به عدم تداخل فرق روشن شد، لیکن در کلمات جماعتی از اصولیین مثل فخر المحققین و بعض دیگر این طور دیده می شود که مسئله تداخل و عدم تداخل رو مبتنی بر یک مسئله دیگری کرده. این راه هایی که ما ذکر کردیم و این وجوهی که ما بیان کردیم مسئله رو مبتنی بر این راه ها نکردن. اینا این طوری گفتن که مسئله تداخل و عدم تداخل مبتنی بر اینه که این شروط شرعیه، این اسباب شرعیه مثل بول و نام و امثال ذلك، آیا این اسباب شرعیه مؤثرات واقعیه هستند، تأثیر در ثبوت جزا دارند، علیت برای ثبوت جزا دارند، یا این که نه این اسباب شرعیه عنوان اماره و معرفه برای اینها ثابته، مثل علامتی که علامت برای یک مطلبی، مثلا بیدتی که علامت برای وجود یک مجلس یا وجود یک جمعیتی، این اسباب شرعیه عنوان علامیت و معرفیت و اماریت پیدا بکنند. اگر در قضایای شرطیه شرعیه این اسباب عنوان مؤثریت داشته باشد، ما باید قائل به عدم تداخل بشویم. هر مؤثری یک معلول مستقلی لازم دارد، یک اثر مستقلی لازم داره. اما اگر این شروط شرعیه عنوان علامیت پیدا بکنند و اماره باشند، و ممکنه چند تا چیز علامت یک مطلب باشه، چند تا شرط علامت برای یک شیء باشد. لازم نیست هر شیئی دارای یک علامت و اماره باشد، نه چند اماره و چند علامت نتیجه و اون چیزی که به این امارات معرفی می شود ممکن شیء واحد باشد. پس مسئله تداخل و عدم تداخل رو مبتنی بر معرفیت و مؤثریت کرده است. امکان شروط مؤثرتن قائل به عدم تداخل می شویم، و امکان شروط معرفتن اینجا قائل به تداخل، و این که یک حکم در جزا بیشتر ثابت نیست. آیا مبتنی کردن مسئله در این معرفیت و مؤثریت درسته؟ ما میتونیم مسئله تداخل رو از این راه بحث بکنیم درش، یا این که نه اصلا مسئله تداخل به این مطلب معرفیت و مؤثریت هیچ ارتباطی نداره؟ مرحوم آیاخون می فرماین اولا که این معرفیت و مؤثریت به تنهایی کفایت نمی کنه، باید اون راههایی را که ما ذکر کردیم برای قول به تداخل یکی از اون راهها انتخاب بشه، و الا معرفیت و مؤثریت به تنهایی چه اثری داره؟ چرا؟ برای اینکه شما که میگید مؤثره، اینجا سوال میشود آیا مؤثره در حدوث جزا یا مؤثره در ثبوت جزا؟ اگر مؤثره در حدوث باشه قول به عدم تداخله، اگر مؤثر در ثبوت باشه با قول به تداخل می سازد. پس چرا میگید تا مسئله مؤثریت در کار آمد باید قائل به عدم تداخل بشوید؟ این مؤثر در چیه؟ مؤثر در حدوثه؟ مؤثر در ثبوته؟ پس صرف مؤثریت و معرفیت نمیتونه مسئله تداخل و عدم تداخل رو ثابت بکند. این اولا رسانی هست. ایشون می فرماید این رابطه کلی نداره. ما در باب تداخل و عدم تداخل می خواهیم یک قاعده کلیه و یک رابطه کلیه درست بکنیم. بگیم اصل اولی اقتضای تداخل میکنه بنابر قول به تداخل، و اصل اولی اقتضای عدم تداخل میکند بنابر قول به عدم تداخل. بحث ما روی عنوان یک قاعده کلیه و ضابطه کلیه است. و اگر بخواییم مسئله رو بر معرفیت و مؤثریت مبتنی بکنیم، از عنوان ضابطه و قاعده کلیه بیرون می رود. چرا؟ ایشون می فرماید برای خاطر این که نه در باب قضایای شرطیهی که در خیر شرعیات به کار می رود یک ضابطه ای برای معرفیت و مؤثریت. یعنی دو قسم قضایای شرطیه عادیه، قضایای شرطیه از می شود خیر شرعی. آدم ملاحظه می کنه می بینه دو جوره. اگر گفت ازا کانت نار موجوده فل حرارت موجوده، اینجا مسئله تأثیر و تأثیر نار مؤثر در حرارته. اما اگر گفت مثلا ازا جا اکزیدون فاکرم هو، معلوم نیست که مجی علت وجود اکرام باشه. مجی مؤثر در وجوب اکرامه. شاید مؤثر در وجوب اکرام اون مسئله مثلا جهات دیگریست که در زید موجوده، اونا تأثیر در وجوب اکرام میکنه، نه نفس مجی به ما و مجی اون. پس همونطوری که در قضایای شرطیه غیر شرعیه ما یک ضابطه کلی برای معرف بودن یا مؤثر بودن نداریم، بلکه قضایای شرطیه علی قسمین، در قضایای شرطیه شرعیه هم همینطوره. یک ضابطه کلی برای این مطلب نیست. گاهی عنوانش عنوان سببیت و تأثیره، گاهی عنوانش عنوان معرفیت و اماریته. پس تنه این دلیل شما نمیتونه مدعای شما رو ثابت بکند، تطبیق تنه نمی کند بر مدعا. شما میگید اگر معرف باشه، ما میدونیم خیلی جا معرف نیست. اگر مؤثر باشه، خیلی از مواقع جنبه مؤثریت نداره، در حالی که مسئله تداخل و عدم تداخل یک مسئله کلی و یک قاعده اولیه است که در تمام موارد به کار میرود. بعد می‌فرماید بله ممکن است که ما کلمه معرف و مؤثر رو اصلا نحوه دیگری معنا بکنیم. یه جور دیگری این عبارت رو معنا بکنیم. بیاییم اینطوری بگیم، بگیم مقصود از مؤثر یعنی علت واقعی حکم شرعی، علت واقعی حکم شرعی. درست دقت بفرمایید، در ازا گل تحقق لذت، هر وقت گل تحقق پیدا کرد وجوب وضو در کاره. اینجا دو مطلبه، یک مطلب این است که آیا گل معرف وجوب وضوست؟ میگیم نه، بول سببیت داره. بول آمادامی که تحقق پیدا نکنه وجوب وضو نیست، موضوعیت داره. مطلب دیگر این است که چی سبب شده که در دنبال بول وجوب وضو تحقق پیدا بکنه؟ اون مصالح واقعیه‌ای که مورد توجه آمره و مورد توجه حاکمه، اون مصالح اقتضا می کند که وضو واجب بشود عند تحقق البول. و الا بول که مثل نار نیست که تأثیر تکوینی درش تحقق داشته باشه. به بول اثر تکوینیش تنه وجود وجود. مطلب که اینطور نیست، این احکام یک علل و دوائی و موجباتی داره که اون علل و دوائی مؤثرات واقعی هستن، اما به حسب ظاهر دلیلن اونی که در قضیه شرطیه به عنوان شرط ذکر شده اینطور نیست که فقط علامت باشه، نه موضوعیت داره، اونم سببیت داره. حتما باید بول محقق بشه تا در دنبالش وجوب وضو بیاد. مثل این علامت ها و اماره های خارجیه نیست که وجود و عدمش مدخلیتی در واقع نداره، نه اینجا مدخلیت داره. تا بول نباشد وجود وضو نیست، لیکن علت واقعی ایجاب وضو هم بول نیست، اون مصالح واقعی است که اقتضا می کند وجود وضو را عند تحقق البول. ممکنه که مقصود از عرض می شود معرفات و مؤثرات یه همچه مطلبی باشه، مؤثر رو به اون علل واقعیه ارکان بزنیم، معرف رو به اونی که سببیت و دخالت داره ولو این که علت واقعی شیء دیگری باشه. ایشون میگه میشه معرف و مؤثر رو اینطوری معنا کرد، لیکن این به باب تداخل و عدم تداخل کمترین ارتباطی پیدا نمی کند. برای اینکه ما در باب تداخل ننشستیم بحث بکنیم که علل واقعیه حکم خدامه، اونی که مورد بحث ماست این است که این بول چه مدخلیتی داره، آیا این بول در موضوع وجود وضو دخالت دارد یا این که نه این یک معرفه. بول و موم هم که دوتایی جمع شدن دوتا معرف تحقق پیدا می کند. پس اگر مسئله معرف و مؤثر به این معنایی که عرض شد بیان بشه، این هیچ گونه ارتباطی به مسئله تداخل و عدم تداخل پیدا نمی کند. در باب تداخل بحث روی علل واقعیه احکام نیست، روی این است که این حکمی که مولا جعل کرده مشروط به یک شرطی کرده، مدخلیت این شرط در ثبوت حکم چه چه مسئلیتیه؟ حالا علت واقعی خود همین شرط باشد یا شیء دیگر باشه، او ربطی به مسئله تداخل نمیتونه پیدا بکنه. پس تا اینجا تقریبا ترتیب بحث این شد به ایشون راه تداخل رو بیان کردن و خودشون اختیار عدم تداخل کردن و اقتناع مسئله را هم در معرفیت و معصریت محکوم به بطلان قرار دادن. حالا باقی میماند اون تفصیلی که در کلام حلی ذکر شده بود. حلی میفرمود که این شروط متعدده که تحقق پیدا میکنه اگر ماهیتشون یکی باشه، مثل اینکه چند فرد از بول تحقق پیدا بکنن، اینجا ما باید قائل به تداخل بشویم و اگر ماهیتشون متعدد شد، مثل اینکه بول و نوم تحقق پیدا کرد، اینجا قائل به عدم تداخل میشویم. فرق بین اتحاد جنس شروط و تعدد جنس شروط، آیا این تفصیل اولا مستندش چیه؟ چرا این حرف رو ایشون زده؟ چرا اگر ماهیت شروط واحد باشه مسئله تداخل مطرحه؟ ایشون می‌فرماید که مگریس مثل این که اینجوری ایشون تصور کرده که ازا بل تحت توجه، درست به قصد فرمایید، ازا بل تحت توجه معنیش این است که بل یک شرط برای وجوب وجود، اگر یک فرض از بول تحقق پیدا بکند، یک شرط تحقق پیدا میکنه. اگر ده فرض از بول هم تحقق پیدا بکنه، بازم یک شرط تحقق پیدا میکنه. در ذهن ابن ادریس هم چه مطلبی بوده به معنای ازا بول تحقق و زن، این مثل کل واحد من افراد البول مؤثر در وجود وجود، یعنی هر فردی شرطیت داره، هر فردی مدخلیت داره. ایشون خیال کرده که این طبیعت که یک فردش تحقق پیدا بکنه، که صد فردش تحقق پیدا بکنه، یک دونه شرط در خارج محقق شده، لذا میگوید فرقی نیست بین یک فرد از بول و ده فرد از بول، یک وجوب وجوب در دنبالشه. اما اگر ماهیت متعدد شد، بول نون تحقق پیدا کرد، اینجا دو شرط واقع شده، دو شرط تحقق پیدا کرده، لذا دو وجود وجود در دنبال ثابته. لیکن مرحوم آیاخون می فرماین این حرف صحیح نیست. در ازا بول تفت و زن معنیش این است که کل فرد من افراد همین ماهیت بول شرطیت برای وجود وجود داره. دو بول دو شرط برای وجوب وجود، تعدد افراد بول جزا رو متعدد می کند. پس چه فرقی بین تعدد افراد بول و تعدد ماهیت؟ حاضر این حرفی که ما می زنیم با قطع نظر از اون حرفی که سابقا زدیم و الا روی اون مطلب عقلی که بیان کردیم، ما گفتیم ازا بلته و ازا نوته اصلا دو حقیقت نمیتونه در یک جزا موثر باشه. باید بین این دو حقیقت یک قدر جامعی باشه، یک قدر مشترک باشه که اون قدر مشترک تأثیر در وجود وضو بکند روی اون قاعده عقلیه که دو علتی که هیچ گونه بینشون ارتباط و سنقیت نباشه این نمیتونه تأثیر در یک معلول بکند. و اگر قدر جامع در کار بود پس تمام شروط ماهیتشون واحده دیگه. ما ماهیت متعدد نمیتونیم تصور بکنیم. با وجود قدر جامع یک دونه ماهیت در کاره و تمام این شروط مصادیق این قدر جامع هست. میخواد افراد بول باشه افراد نوم باشد هیچ فرقی نمی کند، تمامشون افراد یک حقیقت و یک ماهیت هم. لذا این تفصیلی را هم که ابن ادریس صاحب سرائر بیان کرده این تفصیل غیر صحیحه. یک مطلب یعنی یک نکته کوچکی هم ایشون بیان می کند که این مسئله تداخل و عدم تداخل جاش اونجاییست که جزا قابل تعدد و تکرار باشه. گاهی از اوقات ما به یک مواردی برخورد میکنیم که اصلا جزا قابل تعدد نیست، مثل این که میگه زید اگر مثلا آدم خوش یجب و قتلو و اگر مرتدم شد یجب و قتلو. خب اینجا نمیشه که دو مرتبه قتل یک انسان تحقق پیدا بکنه. اینجا دیگه جای مسئله تداخل و عدم تداخل نیست. و همینطور در باب نجاست اگر عبای شما با بول ملاقات کرد نجس می شود، اگر با خون ملاقات کرد نجس می شود. دیگه دو تا نجاست برای یک جای از عبا ما نمیتونیم تصور بکنیم. یک قطعه از عبا محکوم به یک نجاسته، ولو اینکه علل حدوث نجاست متعدد باشه. منتها بین مثال نجاست و مثال قتل از نظر اصطلاح یک فرقی هست که عرض می کنیم. از این قدها مما ذکرنا از حرفهایی که از اول مسئله تداخل تا اینجا ذکر شد روشن شد که اما المجدی للقول به تداخل، اونی که برای قائل به تداخل به درد میخوره و اون راهی را که میتواند به پیمایت و احد الوجوه التي ذکرناها، یکی از اون راه های ثلاثه است که ما ذکر کردیم که یا تصرف در حدوث بکند یا وجود تبای متعدد بداند یا یکی از دو قضیه شرطیه رو به عنوان تأکد معنا کنه نه به عنوان اصل وجود. و احد الوجوه التي ذکرناها، این راه ها به درد قائل به تداخل میخوره. لا مجرد و کون الاسباب شرعیه معرفات لا معصرات، به تنهایی مسئله معرف بودن رو ما پیش بکشیم این کفایت نمی کند در اثبات تداخل. کما این که روی این معرف بودن ممکنه یک نکته دیگری عرض بکنیم دست خارج از دکردن. ممکنه بگیم معرفه یعنی معرف از علت، یعنی کاشف از علته و اگر دو تا معرف در کار آمد هر کنان کشف از یک علت مستقله می کنه، کشف از یک سبب جدید می کنه. پس با اینکه عنوان معرفیته، لیکن چون معرف از این علت و معرف از علت دیگره، باز نتیجه قول به عدم تداخل می شود. لا مجرد کون الاسباب شرعیه معرفات لا مؤثرات. و مؤثراتش هم یه نکته عرض کردم که خب حالا که مؤثر شد، آیا مؤثر در چیه؟ آیا مؤثر در حدوثه؟ قول به عدم تداخل میگه بله. مؤثر در ثبوته؟ اینجا دیگه جای مسئله تداخل و عدم تداخل نیست. و همینطور در باب نجاست، اگر عبای شما با بول ملاقات کرد نجس می شود، اگر با خون ملاقات کرد نجس می شود. دیگه دو تا نجاست برای یک جای از عبا ما نمیتونیم تصور بکنیم. یک قطعه از عبا محکوم به یک نجاسته، ولو اینکه علل حدوث نجاست متعدد باشه. منتها بین مثال نجاست و مثال قتل از نظر اصطلاح یک فرقی هست که عرض میکنیم. قد انقدها مما ذکرنا، از حرفهایی که از اول مسئله تداخل تا اینجا ذکر شد روشن شد که اما المدی للقول به تداخل، اونی که برای قائل به تداخل به درد میخوره و اون راهی را که میتواند به پیمایت، و احد الوجوه التي ذکرناها، یکی از اون راه های ثلاثه است که ما ذکر کردیم که یا تصرف در حدوث بکند یا وجود تبای متعدده بداند، یا یکی از دو قضیه شرطیه رو به عنوان تأکد معنا کنه نه به عنوان اصل وجود. و احد الوجوه التي ذکرناها، این راه ها به درد قائل به تداخل میخوره. لا مجرد کون الاسباب شرعیه معرفات لا مؤثرات، به تنهایی مسئله معرف بودن رو ما پیش بکشیم این کفایت نمی کند در اثبات تداخل. کما این که روی این معرف بودن ممکنه یک نکته دیگری عرض بکنیم، در خارج عرض بکردم ممکنه بگیم معرفه یعنی معرف از علته، یعنی کاشف از علته. و اگر دو تا معرف در کار آمد هر کنان کشف از یک علت مستقله می کنه، کشف از یک سبب جدید می کنه. پس با اینکه عنوان معرفیته، لیکن چون معرف از این علت و معرف از علت دیگره، باز نتیجه قول به عدم تداخل می شود. لا مجرد کون الاسباب شرعیه معرفات لا مؤثرات. و مؤثراتش هم یه نکته عرض کردم که خب حالا که مؤثر شد، آیا مؤثر در چیه؟ آیا مؤثر در حدوثه؟ قول به عدم تداخل میگه بله. مؤثر در ثبوته؟ قول به تداخل میگه بله از صرف مؤثر بودن فایده نداره. باید ببینیم مؤثر در چیه؟ مؤثر در حدوثه یا مؤثر در ثبوته؟ فلا وجه لما عن الفقر و غیره، پس وجهی برای این مطلبی که از فقر المحققین و غیر فقر المحققین نقل شده برای این مطلب وجهی نیست. چی نقل شده؟ من ابتناع هذه المسئله، مسئله تداخل و عدم تداخل رو مبتنی کرده، حالا انها یعنی این شروط و اسباب شرعیه معرفاتون و مؤثرات، قائل به تداخل اینا رو معرف میدونه، قائل به عدم تداخل اینها رو مؤثر میداند. پس تا اینجا تقریبا ما یک جواب از این حرف دادیم. حالا جواب دوم، ما ان الاسباب الشرعیه حالها حال خیرها. شما میخواید در بخش تداخل عدم تداخل ضابطه کلی بیان کنید، در حالی که ما ضابطه کلی از نظر معرفیت و معصریت نداریم، نه در قضایای شرطیه شرعیه و نه در قضایای شرطیه غیر شرعیه. ما اما الاسباب الشرعیه حالها حال غیرها فی کونها معرفات تارتن و مؤثرات اخرى، ضرورت ان الشرع للحکم الشرعی فل جملت الشرطیه. اونی که به ذهن میاد این است که در قضایای شرعیه عنوان تأثیر در کار نباشه. چرا در کار نباشد؟ گاهی عنوانش عنوان تأثیره. چجوری تأثیره؟ شرط برای حکم شرعی در جمله های شرطیه، این شرط رو بنا یکون و من ماله دخلون فی ترتب بالعود، دخالت و تأثیر در ثبوت حکم داره. به حیث لولا شرط لما وجدت للحکم علتون، اگر شرط موجود نشه علت حکم موجود نشده. پس تو ذهن نیست که تمام شرایط شرعیه عنوان معرفیت داره. اما این که در قضایای عرفیم از اون طرف خیال نشه که همش مثل ازا کانت نار موجوده در حرارت موجوده، گاهی از اوقات هم عنوان علامیته. کما ان شرع الحکم الغیر شرعی قد یکون امارتن علی حدوث الحکم به سبب شرع. به سبب شرع، این سبب اصطلاحی نیست، یعنی برای خاطر شرط حکم حادث شده، اما شرط علیتی نداره، شرط دخالتی نداره، فقط شرط جنبه علامیت و اماریت داره. پس در هیچ کدام از دو طرف یک ضابطه کلیه در دست نیست. و امکان از ظاهر تحلیق در قضیه شرطیه ان للشرط الدخاله، چه در باب شرعیه و چه در باب غیر شرعیه، ظاهرش مطلقته، لیکن با ملاحظه موارد استعمال میبینیم حالا قسمین، هم شرطیه شرعیه و هم شرطیه غیر شرعیه. این دو جواب، نعم ممکنه مسئله معرفیت رو دور دیگری معنا بکنید. نعم لو کان المراد بالمعرفیه فی الاسباب شرعیه، وقتی که میگیم نام معرف وجوب وجود، معرف رو اینجوری معنا بکنید که ان این اسباب لیست به دواء الاحکام التي هي في الحقيقه علل للاحکام، علل حکم که بول نوم نیست، علل وجوب وضوع مصالح واقعیه است که در کاره، اون دوائی واقعیه است که در دنبال بول نوم وضوع رو ایجاب میکنه. اما در این حال بول نوم مسئلیتشون چجوریه؟ و امکان للاسباب دخل فی تحقق موضوعات ها، این اسباب در این حال موضوعیت دارن. اینطور نیست که ما بتونیم بگیم علامت گای شنار بگذاریم. به خلاف الاسباب غیر شرعیه، در اسباب غیر شرعیه چون مسئله حکم مطرح نیست، اونجا مسار و مفاسد دیگه تصور نمی شود. اونجا هرچه هست بین شرط و جزا باید ملاحظه بشه. پس خلاصه این نعم این شد که معرفه یعنی اون علت العلل حکم نیست، اما خودش هم موضوعیت داره. آیا اگر مقصود از معرفیت این شد، میشه بحث تداخل و عدم تداخل رو مبتنی بر معرفیت به این معنا بکنید؟ این چه ربطی به بحث تداخل داره؟ ما میخواییم بگیم نام سبب مستقله، یعنی موضوعیت داره، اما چی علت واقعیه ایجاب الوضوع؟ اون مصلحت واقعیه. در این حال شما به این نوع میگید معرفه، با اینکه موضوع برای وجوب وضوع که جمع میشود بین معرفیت و بین عدم تداخل. پس اینطور شد، نعم لو کان المراد بالمعرفیه الاسباب شرعیه، مراد این است که این اسباب لیست به دوائی و محرکات احکام، که دوائی خدومه علتی فیت الحقیقت علل بالاحکام، علل اون مصالحه. و امکان لین اسبابم علامیت نیست، بلکه دخالت است در تحقق موضوعات اون احکام، به طوری که اگر کنار رفت موضوع کنار می رود، موضوع منتفی می شود. به خلاف اسباب غیر شرعیه که اونجا دیگه ما غیر شرط و جزا چیزی نداریم، مسائل و مفاسدی دیگه در اونجا تصور نمی شود. اگر مقصود این باشه فهو و این کان له وجهون، این از نظر فرق بین دو قسم قضایای شرطیه خوبه، اما به بحث تداخل مربوط نیست. الا انه مما لا یکاد یتوهم، کسی نمیتونه توهم بکنه که انه یتدی فی ما هم و اراد، این به درد مقصود فقر المعتقه نمیخوره. مقصودش این است که مسئله تداخل و عدم تداخل رو بر این مبتنی بکنه، اصلا به باب تداخل ارتباطی نداره. فقط یه فرق دیگریست که ما میتونیم بین قضایای شرطیه شرعیه و قضایای شرطیه غیر شرعیه بگذاریم. اونجا غیر شرط و جزا یک دعوایی دیگری در کاره و اینجا غیر از شرط و جزا ما مطلب دیگری نداریم. این تمام. ثم انه لا وجه به اون تفصیلی که هلی قائل شد، تفصیل داد بین اختلاف شروط به حسب اجناس و ماهیاتشون و عدم اختلاف شروط به حسب ماهیاتشون، و اینجوری فرمود اختیار کرد عدم تداخل رو در اونجایی که ماهیات متعدد باشه مثل بول و نو، و اختیار کرد تداخل رو در ثانی که ماهیات غیر مختلف باشه. ایشون میگه راهی برای این تفصیل به نظر نمیرسه الا توهم این راه. راهی که برای این تفصیل به نظر میرسه این راه باطله. حالا راه کدومه؟ الا توهم عدم صحت تعلق به عموم لفظ ثانی در اونجایی که ماهیت یکی باشه مثل ازا بل تفت عوضه. ایشون میگه حق نداره شما به عمومش تمسک کنید، بگه کل بولن کذا، کل فرد من افراد البول کذا. چرا؟ لانه من اسماء الاجناس. برای اینکه لفظ کل اینجا ذکر نشده گفته ازا بول کرد، نگفته عقیده کل بولن وجوب الوجوب. اگر عقیده کل بولن وجوب الوجوب میگفت حق با شما بود. اما میگه ازا بول کرد، وقتی این ماهیت بول تحقق پیدا کرد بدون اینکه کلمه قل و اشباه قل در کار باشه، فما از تعدد افراد شرط واحد وقتی چند تا فرد بول پیدا شد لم یوجد الا سبب الواحد. یکی و ده تا از نظر وحدت سبب فرقی نمی کنه، اما به خلاف الاول که اجناس متعدد باشه لکون کل منها سببن فلا وکل تداخل ها. این راهیست که برای این تفصیل کسی میتونه ذکر بکند و هو فاسده، این راه هم باطله. فإن قضیه اطلاقش هست همش لازم نیست که ما به عموم لفظی تمسک بکنیم، به اطلاق تمسک میکنیم. مقتضای اطلاق شد ازا بلتا، نگفته ازا بلتا مرتن، کلمه مرده درش نیست، یا ازا بلتا میرارن درش نیست. اطلاق دارد البول به فرد اول فردون، فرد ثانیم فردون، در دنبال هر کدام وجود وضوع هست. فا این قضیت اطلاق شد فی مثل ازا بلتا فتوزه هو حدوث الوجود عند کل مرتن لو بال مرات. و اگر بخواید این حرف ما رو نپذیرید، ایشون میگه ما همون ماهیات متعددرم برمیگردونیم به ماهیت واحده. برای همون قاعده عقلیه که ذکر کردیم که چند تا ماهیت نمیتونه در یک شئی مؤثر باشه، باید قدر جامعی در کار باشد. و الا فالاجناس المختلفه لا بد من رجوعها الى واحد. ماهیات متعددرم ما باید به یک ماهیت برگردونیم. فی ما جهلت شروطن و اسبابن لواحد، در اونجایی که چند ماهیت رو شرط برای وجود وضو قرار دادن جزا اگر واحد شد، ماهیات متعدده باید قدر جامع داشته باشه. لما مرت الیه الاشاره من ان الاشیاء المختلفه به ماهی مختلفتون اگر قدر جامع نداشته باشه لا تکون اسبابا لواحده. پس نتیجتا فرقی بین جنس واحد یا متعدد نمی کنه. هازا کلو یعنی این بحثی که اصلا به عنوان تداخل و عدم تداخل ما مطرح کردیم جاش کجاست؟ ایما ازا کان موضوع الحکم فی الجزا، یعنی اونی که حکم بهش متعلق شده این قابل للتعدد مثل وضوع باشه که انسان بتونه چند بار وضوع بگیرد. و اما ما لا یکون قابل للتعدد، اونی که قابل تعدد نیست، به نظرتون هست دو مثال از کردیم. اونی که قابل تعدد نیست دو جوره، یک وقت این است که قابل تعدد نیست اما قابل تعدد هست، در عین اینکه تعدد نداره اما تعددش امکان داره. یک وقت این است که نه قابل تعدد هم نیست. در مسئله وجوب قتل که اگر زید مرتد شد یجب قتله و اگر قاتل شد یجب قتله، اینجا وجوب قابل تعدده، قابل تعدد نیست. قتل نمیتونه قتل زید متعددن واقع بشود اما وجوب القتل عنوان تعدد داره. چون عنوان تعدد داره ما اسم این رو میگذاریم تداخل در مسبب، یعنی اثر دو تا سبب این است که با اینکه مسبب واحده مسبب رو مؤکد میکنه اما در مثل نجاست نه قابل تعدده و نه قابل تعدد. اگر عبای شما با بول ملاقات کرد نجس، با خون هم ملاقات کرد نجس، دیگه یک گوشه عبا نمیشه دو نجاست داشته باشد یا نجاست متعدد داشته باشد. لذا اسم این رو ما تداخل میگذاریم، منتها نه تداخل مربوطه به قاعده تداخل مورد بحث ما. هازا کلو فیما اذا کان موضوع الحکم فی الجزا قابلا للتعدد. و اما ما لا یکون قابلا للتعدد دو جوره، فلا بد من تداخل الاسباب فی، حتما باید قائل به تداخل بشی. پس از محل بحث تداخل خارجه. بداش فی ما لا یتأکد المسبب، در اونجایی که مسبب علاوه بر این که قابل تعدد نیست قابل تأکد هم نباشه، نه تعدد برداره و نه تعدد بردار. عبارت دقت بفرمایید. فلا بد من تداخل الاسباب فی ما لا یتأکد المسبب، ولا بد من تداخل فی المسبب، این ضمیر به مسبب برمیگرده. لا بد من تداخل فی المسبب فی ما یتأکد، اونجایی که مسبب ما تعدد بردار نیست لیکن تعدد برداره، مثل مسئله وجود قرد. اینجا دیگه اسمش تداخل اسباب نیست برای که یک سبب در اصل وجوب قتل مؤثر بوده، یک سبب در تعددش، لذا باید بگیم که مسبب متداخل شده، یعنی معنا نداره که دو مرتبه قتلی تحقق پیدا بکنه.